والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث در مورد روایات صحیحه محمد ابن مسلم بود که ببینیم دلالتش بر اینه که بر شیخ و شیخه کسایی که میخواهن عرض کنم فدا بدهن باید فدیه یک مده تعام باشد یا دو مده تعام باشد. حالا مراد از تعام چیه؟ در روایات ما ظاهرا تعام به معنی گندم به کار رفته و این بحث مفصلی داره سر جای خودش که اینجا به کار نبردن. فعلا وقتی لفظ تعام رو به کار میبرن مراد از تعام گندمه. حالا این دیگه فعلا مورد بحث نیست و ایشون هم این رو مطرح نمیکنن که مراد از تعام چیه یا اهم از تعامه. در بعض از روایات داریم که گندم بده یا گندم نداره مثلا خرما بده. خب ولی رسیدیم به صحیحه محمد ابن مسلم. عرض شد که محمد ابن مسلم دو تا صحیحه داره، یک صحیحش از امام باقره که گفت یک مد بده، یک صحیحش از امام صادقه که میگوید دو مد بده. ذیل صحیحه اول و ان لم یقدرا فلا شیء علیه ما بود که ما یک معنا براش گفتیم که فان لم یقدرا یعنی این دوتا اصلا قدرت ندارن، نه که حرجه، نه اصلا قدرت بر اصل روزه ندارن. یه وجهی که شاید از هر از وجهی که ما گفتیم هم در روایت باشه اینه که و الام یقدرا بخوره به همین نزدیکترین مرجع، یعنی و الام یقدرا به مدن من تعامن، یعنی نمیتونن یک مده از تعام رو بدن. میخواد روایت این رو بیان کنه که اگر نمیتونن یک مده از تعام رو بدن بخشی از مد رو میتونن دیگه، او بخشی از تعام مد دیگه لازم نیست. هر کی میتونه به ازای یک روز یک مده تعام بده باید بده، ولی اگر نیم کیلو تعام میتونه بده 750 گرم نمیشه، 10 سیر نمیتونه بده، 8 سیر میتونه بده، این دیگه برش واجب نیست. این روایت هم ممکنه و الا یقدرارم برای این مطلب حمل بکنیم، هرچند فعلا محل نظر روایت ما نیست، ازا خیلی برامون مهم نیست. ولی و الا یقدرا فلا شیء علیهما یعنی اینجوریه که میفرمایند که و یتصدق کل واحد منهما فی کل یوم بمد من طعام ولا قضا علیهما، قضا ندارن. و الا یقدرا یعنی اگه نمیتونن برای یک روز یک مد طعام بدن فلا شیء علیهما، گناه که نکردن، استغفار که براشون نیست، حداقل از یک مده تمام هم دیگه براشون واجب نیست. یا مده کامل میتونه بده میده، اگه نمیتونه هیچی لازم نیست بده. ممکنه هم مراد از روایت این باشه. خب محل استشهاد در روایت چی بود؟ محل استشهاد در روایت این بود که اگر یه روایتی نقل شد ما یه اطمینان خاطری از خارج داشتیم که این روایت که به دو تا لسان نقل شده در واقع یک روایته. این مواردش هم متعدده، یعنی ما از این بحث در فقه در موارد متعددی استفاده میکنیم. مثلا در روایت لا ضرر و لا ضرار چند تا روایت رسیده که پیغمبر فرمودن لا ضرر و لا ضرار، در یه تیکه میگه یک فل اسلام آمده، لا ضرر و لا ضرار فل اسلام. اینجا سوال اینه که اگه یه روایت بود که مضمونمون یعنی برای ما اطمینان حاصل شد که این کلامی که از دولب مبارک حضرت رسول یا امام علیه السلام صادر شده است یک کلام، این دو تا روایت و این دو تا مضمون میخواهن حکایت از یک کلام بکنن و امر دائره بین اینه که این کلام یکیشون یه تیکه زائده داره یکیشون یک تیکه زائده نداره، اینجا اصل وجود اون زائده است یا اصل عدم وجود اون زائده است. یه بحثی داریم در علم اصول که میگن آقا در دوران ام بین اصالت و عدم زیاده و اصالت و عدم نقیصه کدوم مقدمه؟ اینو قبلا بحث کردیم یا نه؟ خب دعوا سر اینه، یه تیکه اضافه شده، یکی آمده گفته امام گفتن که شما این رو انجام بده و عرض کنم خدمت شما، مثلا از امام سوال کردی که اگر مثلا مریض شدم در ماه رمضان چه کار کنم، یه روایت میگه قضاش به جار بیار، یه روایت میگه قضا به جار بیار و مثلا یه فدیه بیشتری هم بده، مثلا فدیه هم بده، درست شد؟ کفاره داشته باشه. خب الان اینجا دو تا روایته، روایت اون راوی اول که این تیکه ای رو نداره، اصالت العداله راوی دلالت می کند بر اینکه راوی در کلام چیزی رو از مضمون کلام کم نکرده، هر آنچه در کلام دلالت دارد همه رو ذکر کرده. این با اصالت و ضبط راوی دیگه، اصالت و ضبط دلالت می کند راوی چیزی رو ننداخته. از اون طرف اون روایتی هم که یه مطلب اضافه داره، اصالت الوثاقه و اصالت العداله راوی دلالت میکند راوی از جیب خودش چیز رو بر روایت اضافه نکرده، پس اون روایت حجت در عدم وجود این کلام، روایت دوم حجت در وجود این کلام. این دو روایت با همدیگه تعارض دارن. بعد بحث میشود در اصالت و عدم زیاده، یعنی اینکه راوی از پیش خودش چیزی رو اضافه نکرده، این تو روایت واقعا بوده، و اصالت و عدم نقیصه، یعنی راوی از پیش خودش چیزی رو کم نکرده، هرچی در کلام امام علیه السلام آمده ذکر کرده. میگن آیا در دوران هم بین اصالت و عدم زیاده و اصالت و عدم نقیصه کدومی که مقدمه؟ خب اینجا یه فرض مسلمی وجود داره، او فرض مسلم در مقام اینه، حالا نمیگم مسلم، ممکنه همینجا هم اختلاف داشته باشه، این مضمون یا یه جمله تام و کامله، یعنی امام علیه السلام یه جمله گفتن، یه جمله کاملی هم دیگه در کنارش گفتن، به طوری که اون جمله یه جمله‌ایه که مدلول تام داره، مثل همین جمله‌ای که ما گفتیم حضرت میفرمایند قضا بگیرد، بعد میفرماین و فدیه هم بدهد، درست شد؟ اینجا خیلی ها نظرشون اینه که اگر جمله جمله تام باشه، اینجا ثبوت جمله رو بر عدم ثبوت جمله ترجیح میدیم، با قدر یک جمله مستقله و ممکنه راوی در مقام بیان کلام امام علیه السلام روایت رو تقطیع کرده و یه بخشش رو ذکر نکرده، و عدم ذکر این ممکنه به مضمون اونی که دیگه هم با هم دیگه منافاتی هم نداشته باشه. لذا اینجا اصالت و عدم عرض کنم زیاده رو بر اصالت و عدم نقیصه مقدم میکنیم و میگیم که این تیکه که یک جمله تامه اثبات میشود. مشکل در جاییه که نه یک جمله تام نباشه، یک کلام به دو شکل بیان شده، یکی مفرد بیان شده، یکی جمع بیان شده، یک تک کلامی، یه صفت و موصوفی، یه مضاف و مضاف الیهی، یه جار و مجروری اضافه داره، او میگه لا ضرر ولا ضرار، این میگه لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، جمله تام نیست. در جور مواردی که مقدار کار مشکل تره، حداقل دیشی که در جور موارد اون حسه اضافه اگر ما شک بکنیم در دوران هم بین اصالت و عدم نقیصه و اصالت و عدم زیاده، حداقلش اینه که نسبت به این قید اضافه حجت فعلی نداریم و این تیکه اضافه برای ما اثبات نمیشود. حالا که اثبات نشد این تیکه دوم، این رو باید حمله بر چی بکنیم؟ باید رجوع کنیم اگر عام فوقانی مجرای رجوع به عام فوقانی، به عام فوقانی، اگر نه به اصل عملی باید رجوع بکنیم، درست شد؟ نه نسبت به این قید زائد، نه نسبت به حساسه مشترکه، حواستون باشه ها، نسبت به قدر مشترک روایت چیکار میکنیم؟ عکس میکنیم. اگه یه روایت گفت لا ضرر ولا ضرار فی الاسلامی، گفت لا ضرر ولا ضرار، قطع جمله لا ضرر ولا اسلام قطعا چی شده؟ ثابت شده، درست شد؟ اگه کی آمد گفتش که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلامی، که آمد گفت لا ضرر ولا اسلام فی الشرایع، قدر متیقن فی الاسلامش اینجا چی میشود؟ ثابت میشود. اگه یه کلام بین دو جمله که معناش چی شد؟ متعارض بود، مثلا آمد گفتش که، مثلا آمد در یه روایت آمد گفتش که عده نگه دارد سه عرض کنم طهر، یه روایت آمد گفت عده نگه دارد سه مثلا حیض، اگر باز یه قدر متیقنی داشته باشه به قدر متیقنش عکس میکنیم، اگه قدر متیقنی نداشت، مثال میزنم، یه روایت میگه که مثلا عرض کنم خدمت شما غلام آزاد کند، یه روایت دیگه او تیکه اضافهش یه که مثلا اطعام بکند، خب اینجا ما نه ای برامون ثابت میشود نه ای برامون ثابت میشود، نسبت به این قید زائده نهایت چیکار میکنیم؟ براءت جاری میکنیم اگه قدر متیقنی نداشته باشد. و فی المقام یه روایت مفرد، یه روایت تثنیه است، در دوران هم بین مفرد و تثنیه حداقل مفرد یعنی یک مدت عام چی میشه؟ ثابت میشه. شبهه در مدت دوم، نسبت به مدت دوم چیکار میکنیم؟ براءت فوقش جاری میکنیم، چون شک داریم که بر ما واجب است یا واجب نیست، به راحت جاری میکنیم. این
متفاوته با اونجایی که یک کلامی اضافه و کم شده، اینجا دقیقاً
دو تا کلام متفاوته. خب دقیقاً ما هم همین میگیم، خب شما معیدید دیگه، منکرید یا معیدید؟ شما میفرمایید در اون جایی که یه جمله زائدی اضافه شده، مسلمه که اون جمله رو میتونیم اثباتش کنیم، ولی اگه یک کلام کم یا زیاد شده، خب ما نمیدونیم دیگه. یه جایی اگر قدر متیقنی داره، قدر متیقن شده، دو تا روایت با هم اثبات میکنن که با هم تفاوتی ندارن. اون روایتی که میگه مد این رو باید بده، در اصل وجوب یک مد اختلاف داره ها؟ یعنی که یک مده بالاخره باید بده، معارض داره با اون روایت قبلی؟ نه، روایت اول میگه یک مد باید بده، روایت دومی که میگه باید مد اینم بده، قطعا یک مد رو چیکار میکنه؟ ثابت میکنه دیگه. میمونیم که مد دوم لازمه یا لازم نیست شبهه میکنیم. این غیر از فعل اسلامو یا مثلا یه چیز قید دیگه است.
چون بحث وجوبه دیگه
نداره وقتی بر شما ببخشید وجوب مده اینی که داریم میگیم اقل اکثر ارتباطی یا اقل اکثر استقلالی بفرمایید ارتباطیه. اینه کسی یک مدت یک مده دیگه شو نداد مده اولش باطله بعدن که میخواد بده بعد دو مده بیده ها؟ خب دیگه اگر اقل اکثر ارتباطی نیست استقلالی که روشنه دیگه. خب مثل 100,000 تومان بدهیه دیگه. اگه یکی اومد گفت 50,000 تومان بدهی داری، یکی گفت 100,000 تومان بدهی داری، 50,000 تومان نفت میکنه. اگه اقل اکثر ارتباطی باشه بله شما میگید یکی گفته نماز 10 جزئی بخوان، یکی گفته نماز 9 جزئی بخوان، 9 جزئی رو ثابت نمیکنه چون 10 جزئی میگه 9 جزئی باطله، اب نداره. اگر هم حرفتون درست باشه که فعلا در مقام مناقشش نیستم، تو اقل اکثر ارتباطی حرف درسته، تو اقل اکثر استقلالی که همچه حرف درست نیست دیگه. این که میگه دو مد دو بده یعنی اینکه یک مد واجبه یک مد دیگه هم واجبه، در یک مد که با هم تفاوت ندارن دیگه. او که میگه دو مد واجبه میخواد وجوب دو تا مد رو ثابت کنه، یک مد و یک مد دیگه، در اصل یک مد که با هم تفاوت ندارن دیگه، اقل اکثر همش هم استقلالیه.
ببخشید کتاب الفاظ این قسمتی بودش که حد حساب خاص بحث کردیم، فکر کنم بین یک درهم و 20 درهم بودش، یک قسمت وسطش رو
حالا عرض میکنم خدمت شما. این در فرضیه که او که بود دو تا روایت متعارض مستقل بود، درست شد؟ ولی فرض ما الان سر این بود که یه مضمون از امام صادر شده، یه روایته، نمیدونیم دو مد از امام صادر شده یا یک مد. اصلا در اینجا معنی داره شما بگید دو مدش مستحبه، چون اصلا معلوم نیست امام فرمودن یک مد یا دو مد. او بحث استصحاب شما، استحباب شما خوبه، در جایی که دو تا مضمون از دو تا امام داشته باشیم، یکی میگه یک مد، یکی میگه دو مد، بعد اونجا اختلافیه که چجوری جمع کنیم بین یک مد و دو مد. یه راهشیه که بگیم که نه آقا یک مد قدر متیقن، مد دیگهش میشود چی؟ مستحبی. یه راهش هم که بگن نه این داره باید با هم دیگه متعارضه، یک مد رو ثابت میکنه نسبت به مد دوم، استحباب هم ثابت نمیشه، او فرض تعارضه. یا یکی ممکنه بگه نه این داره باید با هم دیگه متعارضه، اینن تعارض میکنن، تساقط میکنن، فلان کار رو انجام میدیم. ولی او فرضی که شما دارید میگید در فرضی که ما دو تا مضمون از دو امام علیه السلام داشته باشیم که فرض تعارض دو تا روایت مختلف پیش بیاد با دو مضمون مختلف، ولی فرض اینجاست که یه جمله از امام علیه السلام داره نقل میشه، فرض ما اینجاست، نمیدونیم یا یکی درسته یا یکی درسته. اصلا ممکنه تو فرض قبلی از هر دو امام هر دو تا صادر شده باشه، ما ممکنه جمعش کنیم، ولی در اینجا فرضی که از امام یکی صادر شده، نمیدونیم این صادر شده این صادر شده، تفاوتش روشن شد؟ در روایت متعارض ممکنه هر دو تا از امام، یه روایتی که عامه روایتی که خاصه، ممکنه هر دو تاش از امام صادر شده باشه. خب چرا تخصیص میزنید غیر از یه؟ ولی فرضی که اینجا نمیدونید، میدونید از امام یه بار امام بی کلام نگفتن، یه امام بدون قید بگن، یه جای با قید بگن، یک جریان رو داره نقل میکنه، مثل دقیقاً تفصیل و ترخیصایی که در نقل یک جریان میگه. یکی داره حرف از داغا رو برای شما نقل میکنه، میگه دیروز از داغا سخنرانی کردن 5 تا جمله، میگه در اهمیت بحث فلان صحبت کردن، فلان مطلب رو تاکید کردن، تمام. یه جای دیگه شما میرید میبینید یک صفحه خلاصه کرده از لفظا، یه جا میبینید 6 صفحه مطلب گفته. خب اینها اجمال و تفصیل در کلام دیگه. خب یه موقعی بحث اجمال و تفصیل شما میدونید یه راه، یکی در مقام اجمال، یکی در مقام تفصیل. خب میگید آقا کسی که تفصیل هم آورده حجت، و کسی که اجمال آورده خواسته مجملشو بگه. ولی وقتی یه روایت داره نقل میکنه، اونم یک قیدی که معنی ندارد متکلم قید رو حذف بکنه، مثل که شما میگید امام گفت اعتق رقبتن، امام گفته اعتق رقبتن مسلمه، بعد کسی باید میگه اعتق رقبتن اینجا با عدالتش سازگاره. یه موقع امام گفتن اعتق رقبتن فلان کار رو هم انجام بده، مثل تختیاتی که بر اساس میگن که زمانی که وقت اختصاصی غروب تا فلان جاست، وقت اختصاصی مغرب مثلا عشاء، نماز عشاء تا اونجاست. خب بعد توی مطالب نماز مغرب که داره میگید وقت اختصاصی نماز مغرب رو توضیح میدید، تو ذیل بس نماز عشاء اون تیکه روایت میگید وقت اختصاصی نماز عشاء رو میگید، یا به مناسبت بخشش رو توضیح میدید، این که دیگه مشکلی نداره. ولی فرض اینه که یه قیدیه که نمیشود شما بگید راوی را حذف کرده. بالاخره اگه پیغمبر فرمودن لازم لا زرار فی الاسلام، لا زرار و لا زرار درست نیست دیگه. خب
اینجا به توی مدو بودن به عدالت راوی خدشه وارد نمیشه که
این طور یه روایت کنیم؟ نه خب ممکنه نفرای بعدی، خب راوی ممکنه این کار کرده باشه، ممکنه این اصالت العداله نه فقط ماره عرض کنم خدمت شما صحیح محمد ابن مسلمه، اینجا ممکنه راوی های بعدی، یکی از نقلای بعدی ممکنه اشتباه کرده باشه. بالاخره یک کدوم از دوتا هست، راوی راوی عادلیه، ولی الان ما نمیدونیم دقیقا راوی از امام علیه السلام کدوم رو نقل کرده. فرضیه که نمیشود هر دوتا رو نقل کرده باشه، احتمال داره که بعدی ها اشتباه کرده باشن، یا بعدی ها این مشکل رو برشون. ما وقتی میگیم تو سند هست، این تعارض هست، راوی راوی عادله، ممکنه او رو گفته باشه، یکی جعلی باشه، ممکنه اینو گفته باشه، او ممکنه جعلی باشه، همش اینا احتمالش هست، فقط به ادعای راوی بر نمیگرده. در تعارض بین دو تا میگن چیکار بکنیم؟ میگن آقا اینجوری هم میکنیم که موادش گفتیم. اینا فقط بحث تطبیق حجیته. آها چرا؟ او رو الان عرض میکنم. او که از کجا میفهمیم دو تا روایت باشه؟ ایشون به مضمون روایت تمسک میکنن. میگن وقتی یه جمله به عینه و شیخ الکبیر و الذی به الاتاش لا حرج علیه ما ایفت را فی شهر رمضان، تا اینجا همش یکیه، بعد به یتصدق کل واحد منهما فی کل یوم، اینجا به مد یا مدین من الطعام. و حالا ان شاء الله شما که سر بحثتون نیست، تو بحث رجال همین دیروز توی کارگاه رجالی که داشتیم اینا رو توضیح میدیم، بحث تحریفات بود، توضیح میدیم که چگونه میشود خوشخطی یا بدخطی راوی به راحتی باعث میشود که چی بشه؟ عرض کنم خدمت شما یک کلمه به کلمه دیگه جابجا بشه، واف تبدیل به عن میشه، عن تبدیل به بن میشه، بن تبدیل به عن میشه، سلیم تبدیل به سلیم بشه، عرض کنم خدمت شما تبدیل به سلمه بشه، تبدیل به مسلم بشه. شما نگاه میکنید، مثلا دارم میگم میخواسته بنویسه عثمان، عثمان رو قبلا به این صورت مینوشتن، درست شد؟ یعنی که با الف مقصوره مینوشتن. خیلی وقتا نقطه هم که رسم الخط کوفی که نداشته، یه عین میذاشته، یه دندونه میذاشته، یه میم میذاشته، یک نون. خب این خوش خط هم بوده، نون رو دندونش بر نمیگردونده، یا مثلا خط کوفی نونش اینجوری میکشیده پایین، خب نقطه‌ش هم نمیذاشته، نفر بعدی الف رو هم دقت نمیکرده، یا الف پاک میشده که تبدیل میشده به عمر. راحت با یک بار، حتی نه به چند بار جابجا شدن، عثمان میبینه تبدیل میشه به عمر، یا راوی جای پیدا میشه. حالا تو کلام مد تبدیل بشه به مدین، این تشدید رو یه مقدار بکشه، یا تشدید رو ای برگذاشته باشه، نکنه همین تشدید کوچیک که ای برگذاشته میشه، او کسی ممکنه بره، مخصوصا میگم عباراتی که نقطه نداشته، ممکنه تشدید بزرگ گذاشته باشه، او تبدیل نفر بعدی اشتباهی خوانده باشه، که مثلا مد و مدین خوانده باشه او تشدید رو. اینا احتمالاش توی نسخه ها و توی خود خط خوش خطی و بد خطی های زنجانی میفهمیدن، همونطوری که خوشخطی بدخطی راوی ممکنه منجر به تصحیف و تعریف در عبارت بشه، بدخطی راوی هم همین جوریه. بدخطی و خوشخطی، یه راوی خیلی خوشخطه، مثلا نگاه کنید داره مینویسه امر، درست شد؟ یا مینویسه عمر، این عمر رو مینویسه، این آخر ر رو میکشونه، یه دیدید که کشیده اضافه میدن، اون نفر بعدی فکر میکنه این امر واوش اینجا گذاشته، نفر بعدی جای عمر ثبت میکنه امر، واوش میاره بالا ازش جدا میکنه. خیلی موارد اتفاق میفته، ممکنه خیلی وقتا اینا یک کدوم از این دوتا نسخه اشتباهی باشه. حالا در هر صورت سمعت ابا عبدالله علیه السلام، میمونه ابا جعفر و ابا عبدالله علیه السلام بودن، اینکه مخصوصا کسایی مثل صحیحه، مثل عبدالله ابن سنان و محمد ابن مسلم و اینا که بالاخره نزدیک به ائمه علیهم السلام بودن، خیلی اتفاق میفته که یک مضمون رو یا از هر دو امام علیه السلام شنیدن، یا به دو امام نسبت میدن، که ممکن از یک امام، چون در روایت سوال میکنه، میگه هر چی از شما شنیدم میتونم به پدرتون نسبت بدم، حضرت میفهمن بله، هر چی از من شنیدی به پدرم نسبت بده، و هر چی از پدرم شنیدی به من نسبت بده، ولی از کذب مفتره پرهیز کن، که حالا بحثش مفصله. خب و یمکن الجمع، چجوری جمع کنیم؟ اما به دعوة الاطمئنان به وحدت روایه، میگیم که خب آقا این روایت یک روایته، و حمل و اختلاف الامامین المسبوع عنهما الحديث على الاشتباه، ای تو امام رو میگیم بالاخره اشتباه کردن، یا ابا جعفر رو از کنم ابا عبدالله علیه السلام جابجا شده تو ذهنشون وقتی میشنیدن، و یکی هم که گفتم خیلی اهمیت نمیدن که دقیقاً این روایت از کی امام نقل شده، چون به هم استناد میدن کلام ائمه علیهم السلام رو، و ما عدم دلیل على صحت احد النقلين، چون دلیلی نداریم در بحث اصالت عدم النقیصه و اصالت عدم زیاده در مواردی که قسمت و اون جمله تکیه که خودش مستقل نیست، ما دلیلی نداریم که یک کدوم از دو نقل رو بر هم دیگه ترجیح بدیم. یتمسک بالاصل، اصل چیه؟ المقتضی للبراءه عن المد الزائد، اون یک مد زائدی که مدین میخواد ثابت بکنه نسبت به براءت جاری میکنیم، ولی اصل یک مورد که یک مد که اختلاف نیست، یکی، یا بگیم نه اصلا روایت یک روایت نیست، دو تا روایته، نسبت به یک مد قدر متیقن واجب، روایت دوم حمله بر استحباب میکنیم، او به حمل روایت ثانیته علل استحباب. این تمام. بحث بعدی که مطرح میکنن دیگه فروض دیگه که در مقام هستشون مطرح نمیکنن، فرض این که اگر کسی اصلا قدرت نداشت از اول روزه بگیره دیگه تو بحث ما نبود، ما هم بحث نمیپردازیم. و اما من بهی داغ العطش، اگر کسی که ذل عطش هرچه آب میخوره سیراب نمیشه و خیلی روزه گرفتن برای افراد سخته، فحکمه یتزه من صحیحه محمد ابن مسلم از سابقه، که حضرت فرمودن که عرض کنم خدمت شما، ظاهرا همین صحیح محمد ابن مسلم میگن از شیخ الکبیر ولدی عرض کنم به الاتاش، که به الاتاش رو همین ذل اتاش رو میگن. من روایت دیگه هم براتون خوندم که در اون بحث موثقه عرض کنم خدمت شما عبدالله ابن بکیر کافی جلد 4 صفحه 116 اونجا تو موثقه بود که حضرت فرمودن که الذين كانوا يطيقون الصوم ثم اصابهم كبرن او عتشون كبرن او عتشون او شبه ظاله، که اونجا هم شبه ظالهش اطلاق داره هم عتش رو میگه. علاوه بر این خود همین سید مستی محمد بن مسلم که گفت والذي به العتاش، یعنی کسی که ذل عتاش است اینم میتونه روزه‌شو بخورد و باید فدیه بدهد، که مطلب روشنه. و اما المرضعه و الحامل، این که مرضعه و حامل حکمشون اینه، هم به اون روایتی که ما گفتیم میگه که و شبه ظاله، یعنی شبه ظاله کسی که روزه برشون سخته، هم نص خاص دیگه ای هم داریم. صحیحه محمد ابن مسلم میگه سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول الحامل المقرب والمرضع القلیلة اللبن، اون حاملی که مقربه یعنی نزدیک قریب وضع هم میشه ماهای آخرشه، و المرضع القلیلة اللبن اون شیر دهندهی که خیلی شیرش کمه، که اگر شیر روزه بگیره شیرش به اندازه سیر شدن بچه که اکتفا نمی کنه و به بچه ضرر میرسه، لا حرج علیه ما ان تفطر، براشون حرجی نیست که روزشون افطار بکنن فی شهر رمضان، لانهما، روایت هم داره میگه مصداق همون عدم طاقته، لانهما لا تطیقان الصوم، چون اینها طاقت و توانایی برای انجام روزه ندارن، نمیتوانن روزه بگیرن. و اینی که میگن نمیتوان روزه بگیرن ظاهرش همون حالت حرجه، ولی نه به این معنی که اصلا نمیتوان روزه بگیره، خب حالا برای بچه ضرر داره ضرر داشته باشه میتونه روزه بگیره. و علیهما ان تتصدق کل واحد منهما، توجه داشته باشید که اگر لا توتیقان ناظر به آیه باشد معلوم میشه اینجا توتیقان رو به معنای چی گرفته؟ به معنای توانایی گرفته، نه به معنای اتاقه، به معنای مشقت. چون اینجوری نیستش که اینا برایشون روز مشقت نداره، نه، بلکه لانهما توتیقان از سومنی روزه رو با مشقت میگیرن. خود همین لا توتیقان دارد میکنه که مراد از تا اگر ناظر به آیه باشه معلوم میشه طاقتی که اونجا ذکر میکنن به همین معنای طاقت و تواناییه. و علیهما ان تتصدق کل واحد منهما فی کل یوم تفطر فی بمد من الطعام، پس بنابراین بر عهده این حامل و مرضع است که هر کدامشون در هر روزی که افطار کردن صدقه بدن به مد من طعام، و علیهما قضاء کل یوم افطرتا فیه تغذیانه بعدو، باید هر روزی رو که درش افطار کردن قضاشو بعد انجام بدن، قضا براشون واجبه که بعدو، یعنی بعد از اینکه حملشون رو گذاشتن حالشون خوب شد یا بعد از اینکه دیگه دوران شیردهیشون تمام شد در اونجا باید روزشون رو به جا بیارن. و اما تقید و بالازرار، ای که گفتیم حتما باید ضرر داشته باشه، فلتعلیل المذکور فصحیح المتقدم، چون همینجا تو تعلیلش گفتش که عرض کنم خدمت شما لعنهما لا تطیقان الصوم، یعنی نشون دهندیه که در اینجور مواردیه که عرض کنم خدمت شما مواردیه که دیگه اینا نمیتونن روزه بگیرن، اگر روزه بگیرن ضرری به خودشون یا به حملشون میرسد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.